الله الرحمن الرحیم. طالب التغایر و اعتباری اقول لما فرق من الاستدلال على کونه تعالی عالما بکل معلوم شرع فی الجواب عن الاعتراضات الوارده عن المخالفین. قبل از اینکه به ادامه بحث پردازم چند تا مطلب باید عرض بکنم. بعضی اشمال جلسه سابق بعضی اسبق بعضی خیلی اسبق. در اول کتاب بحث قدرت فیانهو تعالی قادرون در زیل اولین عبارت مصنف که گفته بود اثانی فی صفاته وجود العالم بعد عدمه ینفی الایجاب، کلام علامه اینطور بود: بیان الملازمه، دو سه خط بعد از متن مصنف، بیان الملازمه ان المؤثر الموجب یستحیل تخلف و اثره عنه. سوال شد که این عبارت داره مؤثر موجب یستحیل تخلف و اثره عنه، مؤثر غیر موجب چی؟ آیا از او تخلف و اثر جایزه در حالی که از او هم جایز نیست؟ جواب این مطلب من یادم نیست که در وقتی که میخوندن این رو توضیح دادم یا ندادم، احتمالا گفته باشم، ولی اگر نگفتم الان عرض میکنم. مؤثر موجب مؤثر تامه، یعنی چون حالت منتظره نداره و چیزی لازم نیست به زمینه بشه، تأثیرش تأثیر تامه و اون وقت تخلف اثر از او محاله. اما مؤثر غیر موجب یعنی مؤثر مختار، تا اختیار و اراده زمینه نشه، تا اراده به زمینه نشه مؤثر تام نمیشه و نتیجتا تخلف اثر از او جایزه. بعد از اینکه اراده زمینه شد میشه مؤثر تام، اون وقت از تخلف اثر از او محاله. پس مؤثر اگر موجب باشه تخلف اثر ازش محاله، اگر غیر موجب باشه تخلف اثر ازش محال نیست مگر اراده زمینه بشه، که اگر اراده زمینه شد میشود مؤثر تام، اون وقت تخلف اثر ممتنعه. در هر صورت اگر مؤثر تام بود تخلف اثر از او ممتنعه. مؤثر تام در موجب هم خود مؤثر تامه بدون اینکه چیزی زمین بشه، در غیر موجب وقتی تام می شود چه اراده زمین می شود. یه مطلب دیگه این که در حدود دو صفحه بعد از این عبارت در ذیل عبارت مصنف که گفته بود و بازم در بحث قدرت و استماع القدرت علی المستقبل مع العدم، در آخر شرح این قسمت علامه فرموده بود: لأننا نقول القدرت لا تتعلق بالوجود فی الاستقبال فی الحال بل فی الاستقبال. من عرض کردم که فی الحال متعلق به لا تتعلقه، الان هم تأکید میکنم متعلق به لا تتعلقه. عبارت اینطوره: قدرت در حال تعلق بمیگیرد به وجود فل استقبال، بلکه در استقبال تعلق میگیرد. فل حال و فل استقبال دوم هر دو متعلق هم به لا تتعلق، فل استقبال اول متعلق به وجوده. بله؟ و ازا کانه چزاله کدو؟ بله. این که روشن شد این که عرض کردم، اما این فرمود دو سه خط بالا قبل از لایقال فیوم کن اجتماع القدرت علی الوجود فی المستقبل مع عدم فی الحال. فی المستقبل متعلق به وجوده، فی الحال متعلق به عدمه. دیگه حالا نمیدونم، اگر خلاف این گفتم اشتباه بوده، اینطور درسته. مطلب بعدی که باید توضیح داده بشه اینه که در جلسه اسبق عرض کردیم هر معقولی همراه با امور عامه هست، یعنی ما اگر چیزی رو بخوام تعقل کنیم در کنارش امور عامه هم تعقل میشه، هر معقولی با امور عامه تعقل میشه. اسم امور عامه رو گذاشتیم دین، اسم اون معقولی که کنار امور عامه باید تعقل بشه گذاشتیم به. بعد من چند بار در بین کلمات هم گفتم که به اگر مجرد باشه اون جین رو تعقل میکنه، جین هم به رو تعقل میکنه. این در فرضیست که جین موجودی از سنس به باشه، و من اینطوری فرض کردم، گفتم هر دو هم دیگر تعقل میکنن، و الا اگر جین چنانچه فرض ما بود امور عامه باشه دیگه جین به رو تعقل نمیکنه، فقط به جین رو تعقل میکنه. این که من در خارج از می کردم که هر دو طرف هم دیگر تعقل می کنند در صورت ایست که جیم و به از سنخ هم باشند، و الا اگر جیم از امور عامه باشه امور عامه مجرد فقط معقول میشه، دیگه عاقل نمیشه. به عاقل امور جیم میشه ولی جیم عاقل به نمیشه. مطلب بعدی که بازم مربوط به همون جلسه اسبق این بود که سوال کردن چی بود سوالتون؟ بله همین سوال بود؟ خب اصلا فکر این سوال دیگه خب باید جواب بدیم. خب اصلا این بود تمام. خب حالا وارد بحث میشیم. مصنف اثبات کرد که واجب تعالی عالم است هم به ذاتش هم به معدا. علامه هم این مطلب رو توضیح دادن به تصدیق شدن. حالا وارد اشکالاتی میشن که در مسئله ذکر شده. یک اشکال بر علم واجب تعالی به ذات وارد شده که اینو الان میخوام مطرح کنیم. اشکالی هم بر علم واجب تعالی به معدا وارد شده که اونو بعدا مطرح میکنیم. اما این اشکال که علم واجب تعالی به ذاتش رو انکار میکنه، این اشکال اختصاصی به علم واجب به ذاتش نداره، در علم ما به ذاتمون میذاریه. یعنی هر موجودی که میخواد به خودش عالم باشه این اشکال برش هست که الان عرض میکنه. اشکال اینه که عالم و معلوم، اسم فاعل و اسم مفعول هست، هر دوشون نمیتونن یک نفر باشن. یا به تعبیر بهتر، علم امریست اضافی، اضافه بین دو شخص باید تحقق بگیره، یکی عالم یکی معلوم، بین دو چیز باید تحقق پیدا کنه، یکی عالم یکی معلوم. ممکن نیست اضافه برای یک نفر حاصل بشه که یک نفر هم عالم بشه هم معلوم بشه، یعنی خودش به خودش اضافه داشته باشه. اضافه شی باید به غیر باشه. پس عالم و معلوم یکی اسم فاعل یکی اسم مفعول، از این جهت دوتایشون نمیتونن یکی باشند. یه تعبیر. یه تعبیر دیگه این که علم امریست اضافی و اضافه بین شی و نفسه ممکن نیست، اضافه بین شی و غیره ممکنه. پس عالم باید با معلوم فرق داشته باشه و الا لازم میاد که شی به خودش اضافه داشته باشه. علم به ذات به معنای این است که عالم و معلوم یکی است، و چون یکی بودن عالم و معلوم غلطه پس علم به ذات غلطه. این اشکالی است که در هر علم به ذات مطرحه، از جمله علم به ذات داشتن خدا. جوابی که داده میشه اینه که ما در اضافه احتیاج به تغایر داریم، یعنی باید این طرف اضافه با اون طرف اضافه مغایر باشه. اما گاهی تغایر واقعیه، گاهی تغایر اعتباریه. اما کجا ما تغایر واقعی لازم داریم، کجا تغایر اعتباری لازم داریم، خود اضافه یا خود وزن فاعل و مفعول این رو افاده نمی کنه. باید ماده‌ای که اضافه در اون ماده ریخته شده یا اسم فاعل و مفعول در اون ماده ریخته شده ملاحظه بشه. اگر بگیم علت و معلول، علت و معلول هم مثل عالم و معلومه، اونم احتیاج به تغایر داره. ماده علت اقتضا میکنه که تغایر واقعی باشه، اما در عالم و معلوم ماده تقاضای تغایر واقعی نداره، لذا میشه به تغایر اعتباری اکتفا کرد. و ما تغایر اعتباری رو در علم ذات به ذات داریم به این صورت که ذات من چون پیش من حاضر است میشه معلوم، چون من ذاتم رو پیش خودم حاضر دارم میشم عالم، چون حاضر هستم میشدم معلوم، چون حاضر دارم میشدم عالم. و حاضر هستم با حاضر دارم فرق میکنه، ولو فرق اعتباری. یعنی من از این جهت که حاضرم پیش خودم فرق میکنم با این جهت که خودم را پیش خودم دارم، اون میشه مفعول، این میشه فاعل. من خودم را پیش خودم حاضر کرده ام، این میشه عالم. خودم پیش خودم حاضر شده ام میشه معلوم. خب این دوتا با هم تفاوت اعتباری دارن و همین تفاوت اعتباری در تغایری که در اضافه حاصله کافیه، در اضافه لازمه کافیه. ما در اضافه احتیاج به تغایر داریم، ولی تغایر واقعی لازم نیست، تغایر اعتباری هم کافیست. اگر تغایر واقعی داشتیم و به ها اگر نداشتیم اعتباری کافیست. و در علم به ذات به ذات همونطور که بیان کردیم تغایر اعتباری داریم، پس مشکلی نداریم. قال و تغایر و اعتباری هم همونطور که توجه میکنید این جوابه از اشکال. خود اشکال رو مصنف فکر نکرده، در علم ذات به ذات اشکال شده که امریف اضافی احتیاج به تغایر داره، در حالی که تغایر موجود نیست، پس علم ذات به ذات موجود نیست. جوابی که ما میدیم اینه که تغایری که در علم ذات به ذات هست تغایر اعتباری است و همین تغایر اعتباری کافی است. لما فرغ المصنف از استدلال بر این که خدا عالم است به کل معلوم، شروع کرد در جواب از اعتراضاتی که وارد می شود از جانب مخالفین، یعنی کسانی که علم خدا رو یا در بعضی جاها قبول ندارن یا مطلقا قبول ندارن، که این حال بحثش باید بیاد. و ابتدع به اعتراض من نفع علمه تعالی به ذاته، شروع کرد به اعتراض کسی که علم به ذات داشتن خدا رو نفی می کنه. البته ظاهرن کسی از مسلمین علم خدا رو به طور مطلق منکر نیستند. بله قبل از اسلام کسانی بودند که علم خدا رو به طور مطلق منکر بودند، چون هر جور می‌خواستن علم رو حل کنن نمیتونستن، ناچار منکر شدن. اونا بودند، اما در فلاسفه مسلمان یا متکلم مسلمان ظاهرا کسی نیست که به طور کامل علم خدا رو نفی کنه. بعضیاشون علم به ذات رو نفی می‌کنن، بعضی علم به غیر رو نفی میکنن. یعنی این که به طور کلی علم رو نفی کنن ظاهرن کسی رو نداریم، اگرچه در یونانیان قدیم داشتیم کسانی که علم رو به طور کامل نفی میکنن. وقت در اعتراض من نفع علمه تعالی به ذات، شروع شد مصنف به نقل اعتراض کسی که یا به جواب اعتراض کسی که علم خدا به ذات خودش رو نفی میکرد. و مصنف ذکر نکرد اعتراض را صریحا، خود اعتراض را ذکر نکرد، بل عجاب عنه و حذفه، یعنی حذف اون اعتراض را للعلم بهی، چون از روی همین جواب علم به اون اعتراض پیدا میشه، یا چون از خارج علم به اون اعتراض داشتیم لذا مصنف احتیاج به ذکر اعتراض پیدا نکرد، بلکه وارد جوابش شد. و تقریر اعتراض، تقریر این تبیین، تبیین اعتراض این است که نقول العلم اضافتون بین العالم و المعلوم، علم اضافه است بین عالم و معلوم، یا مستلزم اضافه است. این اشاره به اختلافی است که در مسئله علم وجود داره. بعضی گفتن علم اضافه است، فخر رازی معتقده که علم اضافه است، اصلا خودش از مقوله اضافه است. اما بعضی میگن نه، علم حقیقتی است، ذات اضافه، یعنی علم یه حقیقتیه، اضافه نیست. اما چون تعلق میگیره به عالم، تعلق میگیره به معلوم، از این جهت دارای اضافه است، نه اینکه خودش اضافه باشه. حقیقتی است که به عبارت است از کشف، یک کیف نفسانی است یا یک وجود خارجی است، کیف نفسانی نیست، یک وجود خارجی است که حالت کشفی دارد، ولی ذات اضافه است، ذا اضافه است، صاحب اضافه است، به خاطر اینکه به عالم و معلوم تعلق میگیره. بعضی این چون بیشتر آقایون معتقدن که حقیقتیست ذات اضافه، نه که نفس اضافه باشه. ولی بالاخره در هر صورت دو قول در مسئله داریم، یکی گفته علم اضافه است بین عالم و معلوم، یکی گفته نه، اضافه نیست، چیز دیگریست، اما مستلزم اضافه است، یعنی حقیقت ذات اضافه است. ایشون به هر دو قول داره اشاره میکنه. بالاخره هر کدوم که باشه اضافه توش هست، حالا یا ذاتش اضافه است یا به یه صورت دارای اضافه است. وقتی دارای اضافه باشه یا ذاتش اضافه باشه، احتیاج به تغایر داره، چون متضاعفان باید متغایران باشن. و علا کل تقدیرن، چه اضافه باشد چه مستلزم اضافه باشد، فلابد من المغایرت بین العالم و المعلوم، زیرا متضاعفان باید تغایر داشته باشن، در حالی که لا مغایرت فی علمهی به ذاته، در علمی که خدا به ذات خودش دارد مغایرت نیست. پس اون خصوصیتی که در اضافه لازم است در علم به ذات موجود نیست. وقتی در علم به ذات این خصوصیت موجود نیست و باید موجود باشه، ناچاریم که علم به ذات رو انکار کنیم، چه در خدا چه در غیر خدا. و جواب این است که مغایرت قد تکون و به ذات، یعنی یه مغایرت واقعیه که دو تا ذات با هم مختلف هست، یا بالاخره به ذات یعنی بالحقیقه، بالواقع، به طور واقعی. وقت تکونو به نوع من الاعتبار، گاهی هم با یه اعتبار مغایرت درست میشه. و هاهنا ذاته تعالی من حیث انها عالمتون مغایرتون لها من حیث انها معلومتون. در اینجا یعنی در بحث علم، ذات خدا از این جهت که عالم است مغایر است با همون ذات، از این جهت که معلوم است. از کردن چرا مغایره؟ چون ذاتش را حاضر دارد می شود عالم، چون ذاتش حاضر هست می شود معلوم. همین دارد و هست تفاوت اعتباری درست میکنه و کافی است. و ذالک کافن فی تعلق العلم، علم از چیزهاییست که با تغایر اعتباری حاصل میشه. البته در علت هم، در علت هم به اون آخر خط که رسیدن تغایر اعتباری رو کافی دونستن. در مؤثر و متأثر یا علت و معلول گفتن تغایر لازمه، تغایر هم گفتن تغایر باید واقعی باشه، ابتدا گفتن تغایر واقعی باشه. به این جهت مثلا فرض کنید طبیبی که شخصی رو مداوا میکنه، گفتن طبیب میشه مؤثر، اون شخص میشه متأثر، و دو تا هستن. علت با معلول فرق کرد، مؤثر با متأثر فرق کرد، فرقش هم واقعیه. بعد اعتراض شده که حالا اگه طبیب خودش مریض شد و خودش رو مداوا کرد، این چطوری میشه؟ این مؤثر با متأثر یکی میشه یا علت و معلول یکی میشه؟ جواب دادن نفسش که عالم است به طب، بدنش را که مریض و علیله مداوا میکنه، بازم مؤثر میشود نفس، متأثر میشود بدن، و تفاوت واقعی است. معترض دو مرتبه اعتراض میکنه، میگه اگر این مریض بیماری روانی پیدا کرد، نفسش مریض شد، وقت نفسش میخواد بشه مؤثر مداوا کننده، نفسش میشود مداوا شونده و متأثر، اینجا دیگه نمیتونیم بگیم تفاوت واقعی است. حکما جواب دادن تغایر در اینجا تغایر اعتباری است، تعدد تعدد اعتباری و تغایر اعتباری است و همین هم کافی است. اصلا به آخر خط که میرسن تغایر اعتباری کافی میدونن. یعنی این نفس به ما این چه عالم است میشود علت، به ما این چه علیل است میشود معلول، یا به ما این چه مداوا کننده است میشود مؤثر، به ما این چه مداوا میشود میشود متأثر، که این تغایر میشه تغایر اعتباری و اینم کافی دونستن. اگر در باب علت و معلول تغایر اعتباری کافی باشد با این که جدایی علت از معلول اوضحه، پس در باب علم تغایر اعتباری به طریق اولا کافی است. نه، یعنی بدن چه تأثیری داره؟ بدن در مداوا چه تأثیری داره؟ به دستور نفس، یعنی نفس مداوا میکنه یا بدن مداوا میکنه؟ نمیتونه، بدن اصلا مداوا کننده نیست، مسلم اصلا هیچ طبیبی بدنش مداوا کننده نیست، نه خودش رو نه غیرش رو، با کمک نفس هم مداوا نمیکنه. بله ممکنه دوا رو بگیره به مریض بده، ولی دادن دواش مداوا نیست، تسلیم دوا ممکنه به توسط بدن باشه، با دستش بگیره تحویل مریض بده یا با دستش درد داره استفاده کنه، اینا استفاده از دواست یا اخذ دواست یا اعطای دواست، اینا که مداوا نیست. مداوا کار فقط نفس، کار بدن اصلا نیست. باشه، نه مداوا اون تجویزه، اون که تشخیص میده که این مریضی عارض شده و این دوا رو باید بخوره، این کار نفسه، این کار بدن نیست. قال ولا یستد العلم صبرا مغایرتا للمعلومات عنده لان نسبت الحصول الیه اشد من نسبت صبر المعقولت لنا. این یه خط کوتاه، یه خط چند جمله، بسیار حرف داره، بسیار حرف داره که خلاصش باید کرد. گفته شد که واجب تعالی به ما ادا عالمه. الان در این بیانی که میخوایم شروع کنیم، علم واجب به ما ادا مورد انکار قرار میگیره. در عبارت قبلی علم واجب به ذات انکار شد و جواب داده شد، در این عبارت علم واجب به غیر انکار میشه و باید جواب داده بشه. ما معتقدیم که خدا به غیر خودش که همه موجودات ممکنه هستن و همه مخلوق او هستن عالمه. غیر خدا اصیاس مخلوق خداست، پس خدا و مخلوقات خودش عالمه. اینو در جلسه گذشته در دلیل سوم که اول بحثمون بود توضیح دادیم. ما اعتقادمونم بر اینه قبل از این که این ممکنات موجود بشن خدا بهشون عالمه، اینطور نیست که بعد از وجود عالم بشه، قبل از وجود اونها به اونها عالمه و ان علمن اونها رو میآفرینه، این اعتقاد ماست. و بعد از اینم که آفرید علمش زائل نمیشه، علمش باقیه. بعد از اینم که اون موجود عمرشو کرد و تمام شد و از بین رفت، باز علم خدا باقیه. پس خدا علم دارد به تمام موجودات قبل از ایجاد و حین الوجود و بعد الوجود. این چطوری تفسیر میشه؟ قبل از وجود چطوری تفسیر میشه؟ اگر بگید که قبل از وجود عالم نیست، بعد از وجود عالم میشه، این دو تا محضور داره. یکی این که خدا موجودات رو عن علمه نیافریده باشه، همینطوری آفریده اتفاقی، و بعد از این که موجودشون کرد بهشون عالم بشه، که این برای ما اتفاق نمیفته که خیلی ضعیفیم، که خیلی برای خدا ما مگه چیزی میخوان بنویسیم قبلا عالم این که بنویسیم یا کاری بخوام انجام بدیم قبلا میدونیم که باید چی کار بکنیم بعد انجام میدیم. بنابراین در مورد خدا نمیشه تصور کرد که خدا ان علمن موجود رو نیافریده، بعد از اینکه آفریده عالم شده. محضور دوم اینه که لازم میاد اگر خدا قبل از اینکه بیافرین عالم نباشه بعد از آفرینش عالم بشه، لازم میاد که علم برای خدا حادث بشه و خدا محل حوادث قرار میگیره و محل حوادث قرار گرفتن واجب تعالی محاله. پس حتما باید ما علم رو از ازل برای خدا ثابت کنیم، علم به غیب، علم به معدا. ولی توجه دارید که در ازل هیچ کدوم از موجودات نیستند. چجوری علم به اونها تعلق میگیره؟ چجوری یه نفر به چیزی که نیست عالم میشه؟ این محل بحث واقع شده بین علما. همشون قبول دارن که خدا قبل از خلق باید عالم باشه، اما در توضیح این علم قبل از خلق بحث کردن که چطوری خدا عالم میشه. اینجا فقط به یک قول اشاره میشه و من همون قول رو حرف میکنم، دیگه به بقیه اقوال نمیپردازم. و اون قول مشاعه. مشاع معتقدن که خدا صورت موجودات رو قبل از خلق اون موجودات در خودش دارد و اون صورت علم خدا به موجوداته و خدا از طریق اون صورت موجودات رو میآفرینه. درست مثل ما، ما چطور با صورت عالمین؟ صورت این نیست پیش من حاضره و به توسط صورت این نیست پیش من معلومه. صورت فلان شیء دیگه پیش من حاضر میشه و من به توسط صورت فلان شیء دیگر عالم میشم و هاکزا. چطور ما با صورت شیء رو عالم میشیم؟ خدا هم با صورت شیء عالم میشه، منتها فرق ما با خدا در اینه که ما از طریق اون موجود خارجی صورت رو به دست میاریم، یعنی آسمان رو میبینیم، صورت آسمان در ذهن ما میاد، بعد از طریق این صورت عالم به آسمان میشیم. این میز رو میبینیم، صورتش تو باطن ما میاد و از طریق صورت به این میز عالم میشیم. ولی خدا قبل از این که شی رو ببینه اون صورت رو دارد و از طریق اون صورت اون شی رو در خارج می آفریند. به عبارت اصطلاحی علم ما انفعالیست، علم خدا فعلیست. علم ما انفعالیست یعنی گرفته شده از خارج و متأثر از خارجه. خارج که این میزه در من تأثیر گذاشته و من منفعل شدم، متأثر شدم، این صورت رو گرفتم، صاحب صورت شدم و عالم شدم. پس علم ما انفعالیست یعنی با تأثیر همراهی، با انفعال همراهی. اما علم خدا فعلیست، اینطور نیست که از خارج گرفته شده باشه و متأثر شده باشه، بلکه او این صورت رو، حالا میگیم از کجا گرفته، این صورت رو دارد و با این صورت شی رو در خارج میسازد. مثل صورتی که مهندس از بنایی که هنوز در خارج ساخته نشده پیدا میکنه، مهندس با اون صورت بنا رو در خارج میسازه، نه اینکه صورت رو از این بنای خارجی بگیره. علم او میشود فعلی نه انفعالی. خب علم خدا هم فعلی، یعنی صورت رو از موجود خارجی نگرفته، بلکه صورت رو داشته که موجود خارجی رو به توسط اون صورت آفریده. اگه سوال میشه این صورت برای خدا از کجا به وجود آمده؟ جواب همونی است که در جلسه گذشته گفتیم، خدا به ذات خودش عالم است و علم به ذاتش مستلزم علم به معالیلشه، نه که ذاتش علت همه موجوداته. و علم به علت گفتیم مستلزم علم به معلول یا مستلزم علم به معالیله، تا خدا عالم به ذاتش میشود، که البته از ازل هست، میشود غلطه، تا وقتی خدا عالم به ذاتشه، چون ذاتش را به ما این که علت کل موجودات است ملاحظه میکند، کل موجودات را مییابد، مییابد در حالی که موجودات نیستند، صور اونها رو مییابد، یعنی صور اونها رو خلق میکنه، اما نه خلق مباین بلکه خلق محتسن. یعنی این چنین نیست که خدا این موجود رو جدای از خودش خلق کنه. ماها خلق خدا هستیم ولی خلق مباینیم، در ذات خدا نیستیم، بیرون ذاتیم و به وجود خدا موجود نیستیم، به عطای به وجودی که خدا به ما عطا کرده موجودیم، اما اون صور رو در خودش میآفرینه، مرتفن میکنه در خودش، منتقش میکنه در خودش. یعنی معالول مباین دیگه نیستن، معالول مرتفن، خلق خدا با علمی که خدا به ذاتش دارد، این صور خلق میشوند و چون در ازل علم به ذاتش داره، در ازل خلق میشوند. یعنی بین ذات و این صور از نظر زمانی هیچ فاصله نمیشه، اونم در ازل، صور هم در ازله. یعنی خدا لحظه‌ای بدون علم به موجودات نیست، ولی این صور رو خلق کرده، یا به تعبیر علمی لازم ذاتشند، لازم ذاتن که از ذات جدا نمیشن، ولی چون لازم ذاتن از نظر مرتبه مؤخر از ذاتن، چون مؤخر از ذاتن، چون مؤخر از ذاتن ذات رو متکثر نمی کنن. دقت کنید، چون لازم ذاتن ذات رو متکثر نمی کنن. اگر جزء ذات بودن ذات متکثر می شود، اما چون لازم ذاتن ذات متکثر نمیشه. با اینکه صور متکثره، این صورت انسان در اونجا با صورت‌های دیگه فرق داره، صورت کتاب با صورت میز، همه اینا اونجا هست، منتها با هم فرق داره. نه تنها صورت نوعیه موجودات، بلکه صورت شخصیه هم پیش او حاضره. نه تنها صورت شخصیه جواهر، صورت شخصیه اعراض هم اونجا موجوده، صورت شخصیه افعال ما هم اونجا هست، صورت شخصی افکار ما هم اونجا هست، تمام وجودهای ذهنی ما هم صورت شخصیش اونجا هست. پس اونجا خیلی شلوغه، پر صوره، با وجود اینکه این همه صور هست ولی تشفر نیست، به بساطت واجب تعالی آسیبی وارد نمیشه. چرا؟ چون این صور جز ذات نیستن، لازم ذاتن و لازم شی بیرون شیعه، تشفرش به شی سرایت نمی کنه، شیء رو متکثر نمی
کنه.
گفتیم مخلوقه دیگه، عرض کردم مخلوقه، عرض کردم لازمه، یعنی ماها نیستی، صورت هست، ما یه بحر از وجود داریم. بله، ما هممون از ازل موجودیم، اونتا وجود علمیمون موجوده، وجود خارجیمون حادثه، وجود علمیمون ازلیه. خب اینا داریم توضیح میدیم مطلب رو، حالا درست غلطه کار نداریم، مطلب رو داریم توضیح میدیم تا ببین روشن بشه، بعد که روشن شد میریم سراغش ببینیم درست گفته شده یا غلط گفته شده. من دارم اون تمام اشکالاتی که در اینجا فرض میشه دارم با توضیحی که عرض میکنم رد میکنم. علم خدا به ذات اشیا، حالا اون بحث بعدی مونه، اونو اگر من یادم رفت تذکر بدید که عرض میکنم. ولی الان مطرحش نکنید، چون از این بحثی که وارد شدیم جدا میشین و هر کی چیزه اذهان به وجود میاد اصل مطلب گم میشه. اون یه مطلب بعدیه، انشاءالله بعد خواهم رسید. اگر من یادم رفت توضیح بدم حتما تذکر بدید که عرض بکنم. از خدا صبر مرتسنه در ذاتش علمش را به ما ادا تشکیل میدن، یعنی همونطور که عرض کردم خدا با علم به ذاتش علم به معالی دارد، ولی چون معالی موجود نیستن صبرشون موجوده. این صبر در ذات واجب تعالی مرتسم است، همونطور که شما صورتی رو که تصور میکنید در صفحه نفستون که همین ذهنتونه مرتسمه. یعنی شما یه صورت الان تصور کنید که صفحه نفستون میاد، اما این صورت جز ذات شما نیست. این مطالب یا از اول گوش کرده نشه یا وسطش بلند نشه، نه مطالب خطرناکه، یا از اول واردش نشیم یا اگه واردشون تا آخر بریم، جاهای دیگه نداره، این جور جاها خطرناکه. بله، مگر این که از اولش راحت بشین گوش ندیم، خب اون هیگی نداره. ولی اگر مطلب و یه مقدارش رو توجه کردیم به جاهای حساس که رسید اگه ترکش بکنیم در ما در ذهنمون تأثیری بد میذاره، مطالب با تا اون آخرش برسه. بله، عرض می شدم که همونطور که ما یک صورتی رو تصور می کنیم در ذهنمون مرتسم میشه، نقش می بنده، رسم میشه، مثل این که مثلا کپی اون صورت روی صفحه نفس ما می افته. البته صفحه نفس ما مجرده، اون صورت هم مجرده، اینا تعبیراتی است که ما می کنیم، تعبیرات مادیه برای تقریبه به ذهنه، ولی به این صورت چیزی به این صورت اتفاق نمی افته. خب این صورت در ذهن ما مرتسم میشه و مخلوق ما هم هست و ما رو متشفر نمی کنه. یعنی این طور نیست که ذات من متشفر بشه، ذات من اگر تشفر داره قبل از این علم تشفر داشته، اگرم بساطت داشته با این علمی که من به دست آوردم تشفر پیدا نشده، بساطت تشفر نرفته. پس ذات خدا هم با ارتسام این صور متکثر نمیشه، چون این صور اگرچه در ذات خدا نقش میبندن و مرتسم میشن، معلولات مباین مثل ماها نیستن، لوازم مباین نیستن مثل ماها، لوازم مرتسمن، اما چون فعل واجب تعالی یا به تعبیر دیگه لازم ذات او هستن نه جزء ذات، تکثر در ذات واجب تعالی ایجاد نمی کنن. خودشون با این که متکثرن تکثر ایجاد نمی کنن. تا اینجا معلوم مطلب. مطلب بعد اینه که این صور اگر بخوان از خدا صادر بشن چنانچه شما میگویید صادر میشون، چون میگید فعلا دیگه لازم هست، لازم صادر میشه، فعل صادر میشه. وقتی شما میگید این لازم از خدا صادر میشه، صدور هر صورتی غیر از صدور صورت دیگر است. صورت ها مختلفند، صدورشون مختلفه، و اگر صدور مختلف باشه حیثیت صدور مختلفه. مثلا توجه کنید خود ما چی کار میکنیم. خود ما مینویسیم، میخندیم، گریه میکنیم، اینا افعال ماست، ولی هر کدوم از این افعال یه حیثیتی در ذات ما دارد جدای از حیثیتی که اون فعل دیگر دارد. من به خاطر داشتن یه حیثیت میتونم بنویسم، به خاطر یه حیثیتی دیگه میتونم بخندم، به خاطر حیثیت سوم میتونم گریه کنم و هاکسا. اگر افعال مختلف از من صادر شد کاشف از اینه که در ذات من حیثیت مختلفه وجود داره. خب اگر این صبر مرتسمه ای که این همه تکثر دارن از خدا بخواد صادر بشه، درسته که اینها اجزاء ذات خدا نیستن و تکثر به وجود نمیارن، ولی لازم دارن حیثیات مختلفه رو، و اون حسیات در ذاته، لازم میاد واجب تعالی از حسیات مختلفه ترکیب بشه. درسته از این صور ترکیب نمیشه، ولی از حسیات مختلفه ترکیب میشه. این اشکال چکاس کنیم. شما برای اینکه واجب تعالی از این صور متعدده تکثر پیدا نکنه، گفتید این صور لازم ذاتند فعلاً و جز ذات نیستند. خب درست هم گفتید، دیگه ذات رو متجسم نمی کنند زیرا که لازمند و چیزی که لازمه درون ذات وارد نمی شه که ذات متجسم کنه. ولی مشکل بعدی اینه که مشکل جدیدی که ما بهش برخورد می کنیم اینه که این صوری که صادر می شن چون اختلاف دارند، مصدر هر کدومشون باید حیثیتی جدای از مصدر دیگری باشه. وقت مصادر اینها که حیثیات مختلفن در ذات واجب تعالی جمع میشن و ذات رو متجسر میکنن. نشوا برای این که این مشکل جواب بدن این چنین گفتن، گفتن یکی از این صور ابتدا صادر میشه و با همون حیثیتی که این ذات هست صادر میشه. حیثیت واجب تعالی که این ذات صادر میشه، خدا یک حیثیت داره و اون حیثیت ذاتشه، مازاد بر ذات هیچی نیست. با همون حیثیت که این ذاته اون واحد رو صادر میکنه، یعنی صورت واحد رو. بعد به توسط اون صورت صورتهای بعدی صادر میشن. یعنی اون قاعده الواحدی که در جلسات قبل توضیح دادم که در موجودات خارجی پیادش کردیم، اون قاعده در صور هم پیاده میشه. یعنی همونطور که موجودات رو خدا در خارج به ترتیب طولی آفریده، اول عقل اول آفرید، بعد به توسط عقل اول بقیه موجودات آفرید به ترتیب، همچنین در خود صور هم این رفتار رو کرد. یعنی ابتدا صورت عقل اول آفرید، بعد به توسط صورت عقل اول صور بقیه موجودات به ترتیب طولی آفریده شده. پس از خدا مباشرتاً یک معلول، یک صورت صادر شد، نه صور متعدد. بنابراین در خدا یک حیثیت بیشتر لازم نیست وجود داشته باشه و اونم حیثیت ذاتشه. پس حیثیت متعدد هم در ذات راه پیدا نکردن تا ذات رو مرکب کنن. هر جور ترکیبی که تصور میشد راهش رو بستیم، نذاشتیم در خدا ذات واجب تعالی ترکیبی راه پیدا کنه. موجب ترکیب میشه. حیثیت اعتباری نیست، حیثیت واقعیه. شما یه حیثیت اعتباری دارید باش می‌نویسید، اون چیزی که به شما اجازه کتابت میده حیثیت اعتباریه، یه حیثیت واقعیه. یه صفت باطنی شما دارید که میتونید بنویسید، یه قوه‌ای که نفستون هست که به شما اجازه نوشتن میده، یه قوه دیگر هست اجازه ذهن میده. این دو تا قوه واقعی هستن، اعتباری نیستن. اگر در ذات شما باشن حتما ذات شما متشفر می کنن و باید هم در ذات باشن. نفس شما مشتمل برای این حسیاته، لذا می تونه افعال متعدد انجام بده.
حالا این جوابی که می برم بگم با در راهی نقضی رامانی که شد، نتیجه آخری باید این بشه که من خواهد این از این مرد را این حالی که بکنیم لازمش اینه که بگیم در اول یکی از این صور ابتدا نفس خدا شده شده و بقیه از این خود این که مناسبات با مبنای خودشون داره.
با مبنای چی؟
خودشون که تمام
هست. ایشون چیه؟ ایشون من دارم حرف مشا رو نقل می کنم. مشا که الان
این جوابی که خود علامه داده
هنوز ما نرسیدیم نه به جواب علامه نه به جواب خاجه. هنوز من اشکال رو مثلا نکردم تا چه برسه به جواب. عرض کردم اینا خیلی بحث داره، تا چه دارم مختصر عرض میکنم. هنوز من اشکال اینا رو مثلا نکردم تا به جواب برسیم. من دارم حرف مشا رو عرض میکنم. مشا هم که با قاعده الواحد موافقه، مشا با صدور و این حرف همه موافقه. اینه که دارم عرض میکنم طبق مبانی مشا و اونها هم دارن، یعنی ابن سینا داره حرف میزنه و تمام مطالب رو طبق قواعد خودش بیان میکنه، هیچ خلالی در مطالب در طبق قواعد خودش نیست. هنوز به حرف علامه و خاجه و اینا ما نرسیدیم. اشکال مثلا نشه انتوشه بسید حرف اینو برسید. ردش تو کتاب آمده، نه خودش، ردش تو کتاب آمده. اونا جواب داده شده، بله. این اشکال کردن که اون صادر واحد هم واحده، پس متکثر از اون نباید صادر بشه. اونو جواب دادن، چون مورد بحث ما نیست اجازه بدید که مطرحش نکنم. در باب قاعده الواحد باید اون مطرح بشه. دو تا جواب ابن سینا داده که هر دو جواب هم فخر رازی رد کرده، البته به رد ناتمام، به رد ناتمام. شش تا ایراد بر قاعده الواحد در مباحث مشتقیه گرفته که صدرا میگه قاعده الواحد نفهمیدی، اگه فهمیدی بودی این اشکالا نمیشدی. من اون جلسه هم که قاعده الواحد رو ترک کردم عرض کردم که روایات هم قاعده الواحد رو تأیید میکنن، یعنی بیان میکنن که از خدا یک چیز ساده شده به توسط اون یک چیز بقیه. اون یک چیز چیه؟ بعضی روایات میگن نشیت، بعضی میگن نور پیغمبره، بعضی میگن اول ما خلق الله نوری، اول ما خلق الله الاول، هر کدوم یک چیزی میگن، ولی همشون توافق دارن بر این که اول چیزی که خدا خلق کرده یک چیز، بعد به توسط اون یکی بقیه را آفریده. و عرض کردم که حرف مشا یک مخالفتی با روایات داره که اونو ما یه مقدار مسئله داریم، و الا این که خلق به صورت قاعده الواحد بوده روایات هم امضا میکنه. مثلا مشا گفتم میگه غیر از این نمیشود، روایات نمیگه غیر از این نمیشود، روایات میگه خدا اینجوری اراده کرد که اینطوری رفتار کنه، ولی غیر از این میشد یا نمیشد روایات توضیح نمیدن. مشا میگه غیر از این نمیشد، این نمیشدش یه مقدار مشکل داره، چون این باید در جای خودش بحث بشه، این در جای خودش باید بحث بشه که این نمیشد یعنی چی، آیا میشه حق رو به مشا داد یا نمیشه، این خودش بحث داره، چون خارج از اینجاست نباید مطرحش کنیم، همین اندازه چون مطرح کردن کافیه. خب داشتیم عرض میکردیم که این صور مرتسمه هیچ تکثری رو در ذات واجب تعالی راه نمیدن، نه تکثر از اجزا رو و نه تکثر از حسیات رو، هر دو رو نفی کرد و قرار شد که ذات واجب تعالی همونطور که بسیط است بسیط بماند، و این صور مرتسمه بساطت او رو مختل نکند. خب این تا اینجا دقت کردید که صور مرتسمه تبیین شد و علم خدا به موجودات قبل از خلق موجودات روشن شد. بعد خدا شروع میکنه به خلق موجودات. با چی خلق میکنه؟ با این صور علمیه خلق میکنه، چون قرار شد که این صور علم فعلی باشن نه علم انفعالی. علم فعلی اثرگذاره، یعنی ایجاد کننده است. خدا با این علم خلق میکنه، پس علم میشود مبدأ الممکنات. علم واجب تعالی میشود مبدأ الممکنات، چون مبدأ یعنی خالق دیگه. از طرفی گفتن خدا مبدأ الممکنات یعنی ذات مبدأ الممکنات. این دو تا رو کنار هم قرار بدیم نتیجه میگیریم که علم خدا عین ذات خداست. بنابراین چه بگویید خالق علم اوست، چه بگید خالق ذات اوست، فرقی نمیکنه. اما چگونه تصویر میشود که صور مرتسمه عین خدا باشد؟ این خودش یه مشکل عظیمیه. حالا تکثر رو حل کردیم، بیرون کردیم، نذاشتیم ذات متکثر بشه، این عینیت رو چطور درست میکنه؟ شما میگید خدا با علمش خلق میکند که مبدأ الممکنات علمشه، از طرفی میگید مبدأ الممکنات خودشه. این دوتا رو که کنار هم بذاریم نتیجه میگیریم که ذات با علم یکیه، یعنی این همه. و گذشته از این خود مشا، اصلا کل فلاسفه، چه مشا، چه اشراف، چه حکمت متعالیه، به زمینه متکلمین شیعه، همه قائلن که صفات خدا عین ذات خداست. فقط متکلم اشعری قائله که صفات خدا زائده، ولی متکلم شیعه و کل فلاسفه به هر مبنایی که باشن صفات خدا رو عین ذات میگیرن، از جمله صفات علمه. پس علم هم باید عین ذات باشه. اینها معتقدن که اون، یعنی مشا، معتقدن که اون علمی که خدا به ذاتش دارد، دقت کنید، اون علمی که خدا به ذاتش دارد عین ذاتشه و خدا هم یه علم بیشتر نداره. از این علم به ذات متولد شد اون صور. اولی که وارد بحث شدن اینو توضیح دادن که خدا علم به ذاتش دارد، چون ذاتش علت همه ممکنات است، پس علم به علت دارد و علم به علت مستلزم علم معلوله، بنابراین علم به ذات مستلزم پیدایش این صوره. پس خدا علم به ذات دارد و همون علم به ذاتش همه چی هست، اونم این ذاته. این صور علم عین ذات نیستند، اون علم به ذات عین ذاته و این صور حاصل و صادر و لازم اون علم به ذاتند. چون میگیم العلم و للعلم مستلزمون، للعلم المعلول مستلزمون، یعنی اون علم به معلول لازم علم به علته. پس علم به ذات می شود عین ذات، اما علم به معالول می شود علم لازم اون علم، اون دیگه عین ذات نمیشه. علم به غیر، علم به معدا، علم عین ذات نمیشه. در حالی که مشا میخواد علم به ذات، علم به غیر رو هم عین ذات کند، نمیتونه. صدرا در اعتراض بر این مبانی مبنای مشا این چنین میگه: این علمی که شما درست کردید علم کمالی ذاتی نیست. علم کمالی اون علمی است که کمال واجب باشه و عین ذات باشه، اینو نباید بیرون از ذات بیارید. اینا خلق خدا، خلق خدا که به خدا کمال نمیده، بلکه چون خدا کامل است این خلق رو دارد، نه چون این خلق رو دارد کامل است. این اعتراض رو میکنه، بعد اعتراض جواب میده به همینی که الان عرض میکنه و از تعلیقات ابن سینا شاهد میره که ابن سینا در تعلیقات این مطالب گفته که خدا چون کامل است عالم است و این صور رو دارد، نه چون این صور رو دارد کامل است. پس اگر تحقیق بکنیم میبینیم اونا علمی رو که عین ذات میدونند، اون علم رو منشأ این صور قرار میدن، نه خود این صور. این صور رو علم ذاتی قرار نمیدن. حالا چطوری این صور علم ذاتی نیستند و منشأ این صور علم ذاتی است؟ اینو تبیین درستی نکردن مشو، ولی صدرای تبیین درستی داره. تبیین درسته اینه طبق مبانی خودش درسته. اگر اون رو ما در مبانی مشو آوردیم، مبانی مشو حل میشه و الا نه. و من وارد اون بحث دیگه نمیشم، چون اون بحث اگه بخوام وارد بشیم دقیق تر از بحث مشروع و خطرناک تره. این احتیاج به توضیح بیشتری داره که واردش نمیشه، اون در جای خودش انشاءالله نشونه. این تمام مبانی مشروع که من عرض کردم. بله، ظاهرا توجه تام به عرض بنده نشد. شاید این اشکال شما برای خیلی ها باشه و نه که حالا بگم ایراد از شماست، مطلب سنگینه. ببینید، عرض کردم علم به ذات منشأ پیدایش این صوره. علم به ذات خودش این صوره رو درست میکنه. احتیاج به یه علم سابقی ما نداریم، همین علم به ذات منشأه. نه که ذات، حالا اینطور نیست که عرض میکنم، ولی اینطوری فرض کنید ذات که انهو آینه ایست که تمام ما ادا رو داره نشون میده. خب وقتی خدا عالم به ذاتش، یعنی داره در اون آینه توجه میکنه، همه رو میبینه دیگه، این دیدن احتیاج به سبقیت علمی نداره. مثل این که شما وقتی میخواد یه علم به یک کتابی پیدا کنید، لازم نیست قبلش دوباره یه علم دیگه داشته باشید، خود همون توجهتون علمه. خدا وقتی که به این آینه به این ذات خودش که حالا به فرض ما آینه تمام ما عداست، داره توجه میکنه، علم به ذات داره، علم به ذات که داره همه این صور پیشش حاضره. و این چنین نیست که این صور بلا علمن حاضر باشند، و این چنین نیست که علم سابق داشته باشند. چرا؟ دقت کنید این تیکه رو، چون خودشون علمن، خودشون علمن. شما برای عالم شدن به علم دیگه علم سابق نمیخواد، برای عالم شدن به شیء غیر علم، علم میخواید. برای عالم شدن به علم که علم نمیخواد. مثلا شما از این کتاب یه صورتی میگیرید، به توسط این صورت این کتاب رو میدونید، اون صورت رو دیگه لازم نیست با یه صورت دیگه بدونید. اون صورت نفس العلمه، نفس العلم رو که با علم نمیدونن. این معلوم خارجی که نفس العلم نیست با علم روشن میشه. فرق نمی کنه علم حسی یا غیر حسی، در تمامشون داریم نرز میکنیم. شما اگر بخواهید به توسط یک علمی به چیزی عالم باشید، به توسط چه چیزی به خود اون علم عالمید؟ به هیچی. خود علم معلومه، خود علم که دیگه واسطه نمیخواد. خدا الان عالم است به تمام این صور، و این صور تماما علمن، علم که دیگه علم نمیخواد. خود ابن سینا در تعلیقات اینو میگه، میگه که حالا عبارتش من یادم نیست، ولی مفاد عبارت همینه که این صور نفس العلم است و نفس العلم علم نمیخواد، خودش معلومه. مثل همین صوری که ما داریم، صوری که ما داریم این چنین هست که نفس العلم است و نفس العلم که علم نمیخواد. خب تمام آنچه که در مبانی مشرا باید گفته میشد گفته شد، تا جایی هم که ممکن شد دفاع کردیم. علم عین ذات رو هم ناقصاً من توضیح دادم، کامل وارد توضیحش نشدم، احتیاجم نیست که توضیح بدیم. اون اگه بخوام وارد بشم عرض کردم هم طول میکشه، هم مباحث دیگه باید مطرح بشه، خیلی مقدمات باید فکر بشه، مفصله و در یه جلسه هم گفتنش ظاهراً ممکن نیست، مگر اینکه بخوام ناقص بگم، که اگه ناقص بگم ضررش بیشتر از استفاده شد. پس به همین اندازه اکتفا میکنیم. مشاء علم واجب تعالی به ما ادا را عبارت از این صور میدونه. این صور قبل از وجود ما ادا حاصلند، بعد از وجود ما ادا حاصلند، بعد از زوال ما ادا حاصلند، همیشه حاصلند. پس علم خدا تغییرم نمی کنه. این موجودات بیرونی تغییر میکنن، ولی صورت تغییر نمی کنه. اون صورت تغییرات این موجودات بیرونی رو حکایت میکنه، نه خودش تغییر کنه. صورت تغییر نمی کنه. اینطور نیست که مثلا فرض کنید که این انسان که الان 10 سالشه فردا میشه چند سال بعد میشه 20 ساله، اینطور نیست که خدا یک صورت از 10 سالگی او داشته باشه، دوباره از 20 سالگی او یک صورت دیگه بگیره. بلکه یک صورتی دارد که تمام عمر این انسان رو نشون میده. یعنی خود صورت تغییر نمی کنه، ولی تغییرات رو داره نشون میده. این چنین صورتی ثابت است، ولی متغیر رو حکایت می کند، و چون ثابت است تغییر رو در ذات خدا نمی برد. همونطور که مشکل تکثر نبود، مشکل تغییر هم نیست. ذات همچنان ثابت بدون تغییر هست، بوده و هست. این تغییرات در بیرون انجام میگیره و اون صور این تغییرات رو نشون میدن بدون اینکه خودشون تغییر کنن. پس توجه کردید که مبنای مشروع روشن شد، بدون این که معلوم شد که واجب تعالی به ما ادا عالم است، علمی که نه تکثر، نه باعث تکثر در ذات واجب می شود، نه باعث تغییر در ذات او می شود، و در این حال قبل از وجود اشیا همه چی رو نشون میده. لا یعزب عن علمهی مثقال و ذره، همه چی رو نشون میده، ریز و درشت، جزئی و کلی، مجرد و مادی، چون صور متعددن و همه رو نشون میده. این مبنای مشروع بود که دیگه بیش از این، البته خودشون بیش از این حرف دارن. ابن سینا اشکالی وارد میکنه، جواب میده، بعد اشکالات دیگری که من مطرح کردم که جوابم دادم، اونا را مطرح میکنه، البته بدون این که اسم اشکال ببره، فقط مطلب و توضیح میده، معلوم میشه که چه اشکالی وارد میشه که داره دفع میکنه. ولی بعضی اشکالات مستقل مطرح میکنه، مستقل مطرح میکنه، جواب میده. بعضی اشکالات در اشارات جواب داده، بعضی تا تعلیقات جواب داده. تعلیقات بسیار کتاب بلندیه، جز بهترین کتاب های ابن سیناست. مطالبی تو تعلیقات داره که خیلی به حکمت متعالیه نظراتیشون رو نزدیک کرده. و یه چاپی در ایران شده، یه چاپی در بغداد شده. این تعلیقات چاپ بغدادش خیلی اضافه داره، ولی عباراتی که در چاپ بغداد آمده بعضی عبارات ابن سینا نیست. عبارات ابن سینا عباراتیست که با مغز انسان درگیر میشه، چند بار انسان رو وادار به یأس و اگه یه خودم جلو خودش نگیره به بد و بیرا گفتن و اینا به وادار میکنه، از بس این عبارات پیچیده است. ولی عباراتی که در تعلیقات چاپ بغداد آمده بعضش خیلی راحته، پیداست که عبارت ایشون نیست، یا عبارت ایشون نیست، یا یه جوری بوده که نخواست حالا بپیچونه. خودش هم میگه، میگه من عمدن این کارو میکنم، من عمدن مطالبمو سخت میگم که هر کس هر کس نفهمه، چون هر کسی لیاقت خوندن فلسفه رو نداره. حالا در حال کتاب بسیار کتاب جا افتاده ایه، در بین کتاب مشام میشه گفت یکی از بهترین کتاب ها. تعلیقات بر کتابی هم نیست، تعلیقات بر اصل فلسفه است، یعنی حاشیه زده بر اصل فلسفه. حالا بعد از اینکه مبنای مشا رو عرض کردیم به طور کامل، مبنای مشا مورد پذیرش خواجه نیست. خواجه حرف اونا رو قبول نکرده، 5 تا اشکال بر اون وارد کرد و بعد خودش یه مبنای دیگری رو ترک کرده. اون مبنا رو در اینجا اشاره نمی کنه، فقط یه دفعه کلمه از اون مبنا رو میگه. مرحوم علامه مبنای خواجه رو میاره، اما خیلی خلاصه. اشکالات خواجه رو چند تاشو ذکر میکنه، نه همشو، اشکالاتی که خواجه بر مشا وارد کرده. خواجه در ابتدای اشارات میگه که من بر خودم شرط میکنم و عهد میبندم با خودم که در کتاب اشاراتی که دارم شرح مینویسم اشکالی وارد نکنم، فقط عبارات ابن سینا رو توضیح بدم. پس بدانید آنچه که من در اینجا نوشتم الزاماً نظرات من نیست، چون من دارم کلام ایشون رو شرح میدم. اگر یه جا مخالف باشم هیچی نمیگم. اینو در اول اشارات میگه، میاد تو نمط هفتم اشارات در بحث علم واجب تعالی نمیتونه تحمل کنه. میگه که میگه من در اول کتاب شرط کردم، اونجا میگه من در اول کتاب شرط کردم و شرط و املک، شرط مالک منه، یعنی من مملوک شرطم، موظفم بهش عمل کنم، یعنی اسیر شرطم، اسیر خواسته خودم هم هستم. الان خواسته من به من میگه که بگو حرفتو، نذار این حرفایی که تو قبول نداری تو اذهان فلسفه خونها وارد بشه، حرف واقعی تو بزن. اونم این وظیفه منو اسیر کرده، اون شرط هم منو اصیل کرده، هر دو مالک منند، ولی از شرط و املک شرط مالک تره، من باید به شرطم عمل کنم، ولی باز عیب نداره، مسئله مهمه، بذار از شرطم بیرون بیاد. آخر از شرطش بیرون میاد، پنج تا اشکال میکنه. بعد را میگه کاش از شرطت بیرون نیومدی، این پنج تا اشکال که هیچ کدومش درست نیست. از شرطت بیرون نمیامدی که اعتبار و آبرود محفوظ تر بود که. هر پنج تا اشکال رد میکنه. اما مرحوم علامه خب قبل از صدرا میگه پنج تا اشکال قبول میکنه و مبنای خواجه رو هم که در همون اشارات طرح کرده میپذیره و میگه بسیار مبنای بلندیه، در حالی که مبنای خواجه رو با صدرا رد میکنه، نه رد بر مشیا رو رد میکنه بلکه خود مبنای خواجه رو رد میکنه. بعد خودش یه مبنای دیگری میگه، مبنای صدرا به لحاظ قوانین فلسفی از همه مبانی بهتره، به لحاظ مبانی فلسفی، به لحاظ شرعی نمیدونم، شریعت رو باید پیغمبر و اینا توضیح بدن، ولی به لحاظ فلسفی بسیار مبنای قویست که هیچ کدوم از اعتراضاتی که بر مبانی دیگران وارده بر مبنای صدرا وارد نیست و اون مبنایی که من میخواستم باش کلام مشرا رو تصحیح کنم و وارد نشدم، گفتم یکی دو جلسه طول میشه، مبنای صدراست، چون اگه میخوام وارد بشم خیلی طول میکشه، ولی مبنایی در بین این مبانی طرح شده قوی تر از همه است، نمیخوام بگم درست یا غلط، میخوام بگم در بین مبانی طرح شده از همه قوی تره. خب ما تا اینجا مبنای مشرا رو عرض کردیم، اشکالی که متکلمین در این مبنا میکنن چیست و چرا خواجه از این مبنا فاصله گرفته و چطور مبنای خودش رو طرح میکنه که در این عبارت به همه، در این عبارت کوتاه به همه این مطالب اشاره شده، ان شاءالله در جلسه آینده عرض خواهد شد. فقط اون که این جلسه عرض کردم همه تو ذهنتون باشه، جلسه آینده که میایید همه مطالب تو ذهنتون باشه، دو مرتبه من لازم نباشه تکرار بکنم. الحمدلله.